سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید نیروهای افغان در ماه های جون، جولای و آگوست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند. گزارش هم داریم در مورد این که شرکت در ملوک 47,000 عکس رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را قابل بررسی تشخیص داده است. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان شام دیروز با رئیس اجرایی این کشور در کابل دیدار کرد. شماری از مؤثران دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لایه این پوهنتون شکایت دارند. گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ رهبر این گروه را تایید و جانشینان را معرفی کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان شام دیروز در کابل دیدار کرد. آنها روز یکشنبه این هفته نیز ملاقات کرده بودند. ریاست اجراییه افغانستان در یک اعلامیه از طریق فیسبوک این ریاست گفته است آقای خلیزاد در ملاقات شام پنجشنبه نتایج گفتگوها و نشست‌های اخیرش را با جوانب مختلف در مورد تأمین صلح دائمی در افغانستان با رئیس اجراییه در میان گذاشته است. آقای عبدالله از تلاش‌های ایالات متحده در زمینه دستیابی به صلح دائمی و عادلانه در افغانستان سپاسگزاری کرده گفته است صلح از اولویت‌های حکومت و مردم این کشور است. زلمه خلیلزاد بعد از سفر به پاکستان دوباره وارد کابل شده است. او روز دوشنبه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. شرکت برشنای افغانستان از مردم خواسته است تا در زمینه حفاظت از پایه‌های برق با این شرکت همکاری کنند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا شام دیروز به رادیو آزادی گفت
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشن که خواهش ما یک کنه همکار باشن و دیگه مشکلات با مردم ایجاد نکنن طبیعی است که مشکل حل نباشه. خب برق است، نرمال است، پایه است.
جریان منظم برق وارداتی به شهر کابل و 11 ولایت افغانستان 8 ماه اکتبر به دلیل تخریب یک پایه برق توسط افراد ناشناس در سالنگ جنوبی قطع شد. آقای تویدی گفته است که پایه برق ترمیم شده و برق وارداتی به کابل دوباره وصل شده است. شماری از مؤسسان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلیه این پوهنتون شکایت دارند. لیزا احمدی یکی از این مؤسسان به رادیو آزادی گفت که مسئولان به مشکلات آنها رسیدگی نکردند.
چندین بار پیشنهاد کردیم که بر ما حداقل اگر میشه چند نفر اینجا استخدام کنند که از طرف شب، اگر از طرف روزنامه‌ای باشن از طرف شب اینجا امنیت ما را بگیرن، اما متاسفانه کسی به خواستای ما رسیدگی نمیکنه. میشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه را شکستاندن.
محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون پروان نیز میگوید امنیت این پوهنتون تامین نیست. به گفته وی افراد مسلح میتوانند آزادانه وارد محوطه پوهنتون شوند. اما فضل‌الدین عیار والی پروان بر رادیو آزادی گفته است تا هنوز کدام تهدید امنیتی متوجه پوهنتون این ولایت نبوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن راه به مرحله دیگر تحقیقات درباره استهزاء رئیس جمهور دونالد ترامپ باز می شود. رایگیری در این مورد روز پنجشنبه 31 ماه اکتبر صورت گرفت. 232 عضو مجلس نمایندگان به این قطعنامه رای موافق و 196 تن دیگر رای مخالف دادند. تمام اعضای جمهوری خواه و 2 عضو دموکرات مجلس به آن رای مخالف دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قبل از تصویب این قطعنامه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: ما اینجا آمده ایم که کار را انجام دهیم و آینده بهتر را به اطفال ما و امریکا برمغان بیاوریم. ما سوگند یاد کرده ایم که از قانون اساسی حفاظت و دفاع کنیم و این چیزی است که نمیتوانیم نادیده بگیریم. زمانی که کردار رئیس جمهور نشان میدهد که در مورد آن به تحقیق و بررسی نیاز است، از آن نمیتوان چشم پوشی کرد. تحقیقات درباره استهزای دونالد ترامپ روی این نکته متمرکز است که آیا او بر رئیس جمهور اوکراین برای تحقیقات در مورد جو بایدن و پسرش هانتر بایدن فشار آورده است یا خیر. به گفته دموکراتان، اگر دونالد ترامپ این کار را کرده باشد، از قدرت خود سوء استفاده کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز گفت امریکا و چین به زودی محل جدید برای امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهوری این دو کشور را اعلام خواهند کرد. به گفته آقای ترامپ، این موافقتنامه به هدف کاهش جنگ اقتصادی که اقتصاد جهان را ضربه زده امضا می شود. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ یک روز بعد از آن صورت گرفت که کشور چیلی میزبانی از اجلاس سازمان همکاری آسیا پاسیفیک را لغو کرد. قرار بود این اجلاس در اواسط ماه نوامبر با میزبانی چیلی برگزار شود. و خبر آخر این که گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ ابوبکر البغدادی رئیس این گروه را تایید و جانشین او را معرفی کرده است. یک شبکه داعش در یک پیام صوتی که دیروز به طور آنلاین نشر شد، ابو ابراهیم هاشمی قریشی را به حیث رهبر جدید این گروه معرفی کرده است. گروه دولت اسلامی در این پیام صوتی مرگ ابو حسن مهاجر سخنگوی این گروه و دستیار نزدیک البغدادی را نیز تایید کرده است. ابوبکر البغدادی در آغاز این هفته در جریان عملیات نیروهای آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد. سخنگوی داعش در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و کرد روز یکشنبه در شمال سوریه کشته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره سیگار می گوید نیروهای افغان اخیراً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید
لحاظ تکتیک نظامی دقیقاً از حالت تدافعی زمان که ما برایین میریم به طرف تهاجمی، در این زمان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان کاهش پیدا می کنند.
یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شرکت درملوب 47,000 عکس رای دهندگان را قابل بررسی تشخیص داده است. در گزارش میشنوید که شرکت برشنای افغانستان میگوید
خوشبختانه کاملا کال آرتی و وصل و همه به اتمام رسید. فیدن کابل با برق نرمال وصل است.
وضعیت پناهجویان خارجی در افغانستان چگونه است؟
متاسفانه که ما قانون پناهندگی نداریم و این قانون از وزارت مهاجرین به وزارت محترم عدلیه 5 سال قبل فرستاده بود.
در برنامه رنگ‌های زندگی هم می‌شنوید
اگر پلاستیک بگیریم گوشت گوسفند گرم است بازی بوی میگیره. اگر دکان شیشه خانه کنیم هوا قید میشه بوی میگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود گفته است که نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و آگست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان در این مورد با گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان موافق نیست. جزئیات بیشتر را در گزارش از ستار فروغ می‌شنوید.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش سیگار میگوید که نیروهای این کشور از چندین ماه به این طرف حالت تهاجمی اختیار کردند و تلفات آنها نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه گفته که حدود 60% تلفات نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری زمان وارد شده که این نیروها در حالت دفاعی قرار داشتند. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان 8 ماه پیش از حالت دفاعی بیرون شدند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از حالت تدافعی کاملا خارج شدند و فعلا ما در حالت تهاجمی هستیم و از لحاظ تکتیک نظامی دقیقا از حالت تدافعی زمان که ما برایم میریم به طرف تهاجمی در این زمان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان کاهش پیدا میکنه. عملیات ما گسترده تر شده در سراسر افغانستان ولی تلفات نیروهای نظامی و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نسبت به گذشته کاملا کاهش پیدا کردند.
اما در گزارش سیگار گفته شده که میزان تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته تقریبا 5% بیشتر بوده. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. سیگار همچنین گفته که حملات شورشیان مسلح در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 19% بیشتر بوده است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که ماموریت حمایت قاطع ناتو از اول جون الی 31 آگوست از 7183 حمله دشمن خبر داده. به گفته سیگار این حمله ها عمدتاً در شرق، جنوب و شمال غرب افغانستان صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان در ماه‌های اخیر با گسترش دادن عملیات نظامی توانستند شورشیان مسلح را شدیداً سرکوب کنند.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن آزاد بسازیم. اگر مقایسه کنین نسبت به گذشته فعلا عملیات ما خیلی گسترده و شدیدتر شده. ما تانستیم در نتیجه ی عملیات تلفات سنگین را بر دشمن وارد بسازیم و موازی مستحکم دشمن از بین رفته و افراد کلیدی و مهم دشمن کاملا از بین برده شده.
سیگار گفته است که نیروهای ویژه افغان در 9 ماه نخست امسال میلادی 2531 عملیات نظامی را اجرا کردند. طالبان مسلح با وصف نودور گفتگو با آمریکا حملاتشان را در افغانستان کاهش ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله این گروه در کابل کشته شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شرکت در ملوک 47,000 عکس رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری را قابل بررسی تشخیص داده و به این کمیسیون فرستاده است. محمد عبدالله روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این عکس ها تکراری، زیر سن و ناقص تشخیص شدند. حمید احکیمی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میدهد.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 5 روز پیش گفته بودند که روند تصفیه یارای دارای اطلاعات بیومتریک در پایان آن روز به پایان می رسد. اما با گذشت 5 روز، امروز پنجشنبه اعضای این کمیسیون در نشست خبری اعلام کردند که شرکت در مالوک تنها 47,000 مورد مربوط به مشکلات فنی عکس دهندگان را به این کمیسیون فرستاده است. محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست گفت که این 47,000 مورد مربوط به عکس تکراری، عکس زیر سن و دیگر مشکلات مربوط به عکس می شود. به گفته آقای عبدالله، پس از تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک، از لحاظ انگشت نگاری و کدهای مربوط به قبل از وقت و پس از وقت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، روند تفتیش آرای قابل ملاحظه آغاز می شود.
اما میمونه موضوعاتی که بده او بحث 60 تکراری است و استعمال کدهای خارج از زمان ریلیز، یعنی قبل از ساعت 7 و بعد از ساعت 5، قرار وعده و تاکیداتی که ما داشتیم اینا باید که موضوعات بعدی را تا ختم امروز به ما روان بکنن.
آقای عبدالله تایید میکند که کار بررسی آرا دچار سکتگی شده است. تأخیر پی در پی در شمارش، جمع‌بندی و تصفیه آرا شماری از سکتهای انتخاباتی را نیز نگران کرده است. داوود سلطانزوی ناظر تیم انتخاباتی دولت‌ساز میگوید تأخیر تقویم انتخاباتی برای آنان نگران کننده است.
اما امی تمام موضوع تقویم برای ما بسیار تشویش برانگیز است و هر قدر که پروسه طول می‌خوره تشویش مردم اضافه تر شده میره و زمینه ها برای هر قسم توطئه مساعد تر شده میره و اینمی برای مردم افغانستان تشویش برانگیز است.
محمد یونس نوندش ناظر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید عملکرد ضعیف شرکت در مولوگ این تیم را نگران کرده است.
زمانی که کمپانی محاسبه میکنه مدت کار خود را، نمیتونه که قدر زیاد متفاوت باشه که حتی روزها تفاوت بکنه، میتونه چند ساعت تفاوت در محاسبه بیاید. به این خاطر واقعا قابل تشویش هست و امیدوار هستم که این قصه زودتر رفع شود و ما هم انتظار داشتیم بفهمیم که دلیل تأخیر چی است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شد و بر اساس آخرین جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 23 عقرب و نتایج نهایی آن به تاریخ 15 قوس اعلام می شود.
اینک جکفر احمدی با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch توجه نشریه های غربی را به خود جلب کرده است. در این گزارش نیروهای افغان که از حمایت اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA برخوردار هستند، با کشتارهای فراقضایی و دیگر بدرفتاری های جدی متهم شدند. روزنامه گاردین به چند عملیات شبانه توجه کرده که بر اساس گزارش Human Rights Watch در آن به غیر نظامیان تلفات رسیده است. در ادامه به عنوان مثال آمده است در 11 ماه آگست نیروهای ملیشه طرفدار دولت شماری از غیر نظامیان را در ولایت پکتیا کشتند. بر اساس گزارش، این نیروها که از حمایت CIA برخوردار هستند، اکثراً به مقامهای افغان پاسخگو نیستند. گاردین به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر نوشته است، با شدت یافتن جنگ در 2 سال اخیر در افغانستان، سوء استفاده این نیروها از عملیات شبانه نیز بیشتر شده است. در ادامه به نقل از پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفته شده است، آنها تنها در باره 14 مورد از این گونه عملیات بررسی‌های را انجام دادند. بانو گاسمن افزوده است، این چند نمونه از عملیات است که اکثراً در مناطق دوردست اجرا می شود اما از آن گزارش داده نمی شود. حکومت افغانستان گزارش دیدبان حقوق بشر را به گونه کامل تایید نمی کند. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور گفته است، در این گزارش به برخی از حقایق پرداخته شده اما معلومات اشتباه نیز دیده می شود. به گفته او، حکومت افغانستان تمامی موارد را که در گزارش به آنها اشاره شده، به گونه دقیق مطالعه و ارزیابی می کند. و مجله نیوزویک به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر می نویسد، عملیات همراه با بدرفتاری واقعیت زندگی روزمره در افغانستان است. در ادامه آمده است این گزارش پس از گذشت نزدیک 2 ماه از لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان منتشر شد. نیوزویک به نقل از Human Rights Watch می نویسد در این گفتگوها در مورد نقش نیروهای مخفی افغان که توسط CIA آموزش دیده و مسلح شدند هرگز بحث نشده است. بنوشته مجله در گزارش، یک دیپلمات این ملیشه‌های طرفدار حکومت را دسته های مرگ توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تیموتی بارت، یک سخنگوی CIA، نوشته است این اداره بر اساس قانون و یک سیستم قوی نظارتی عملیاتش را پیش می برد. با گفته او طالبان مطابق این چنین اصول عملیات نمی کنند و برای به اعتبار ساختن حامیان حکومت مشروع افغانستان تبلیغات گسترده را انجام می دهند.
شرکت برشنای افغانستان میگوید جریان برق شهر کابل به حالت عادی آن برگشته است. همکارم ظریف نظر با وحید الله توحیدی، سخنگوی این شرکت، صحبت کرده، جزئیات این موضوع را از وی پرسیده است.
مشکلات کمبود برق از بابت منهدم شدن پای برق وارداتی بود. دو شب تمام روز ما برق پرچاو میکردیم به خاطر از اینکه ما بتانیم همو از لاین موقت به لاین اساسی با برق وصل بسازیم. خوشبختانه کاملا کال آرتی و وصل و همه به اتمام رسید. همکارای ما که در ساحه بودن اونا حرکت کردن، آمدن به طرف کابل و فعلا کابل با برق نرمال وصل است. فقط مصارف بلند مشترکین است، دو سه روز برق نبود از خاطر فشار بسیار زیاد است. پرچوی امشب نسبتا شاید بیشتر باشه نظر به فردا شب و شبهای دیگر.
این موضوع حال دائمی شاید حل شوه یا در آینده بازم مشکلات؟
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشن، که خواهش ما یک کنون همکار باشن و دیگه مشکلات با مردم ایجاد نکنن، طبیعی است که مشکل حل نباشه. خب برق است، نرمال است، باید. اگر ای که یک شخص، یک گروه یا یک شخص مزبون به خاطر منافع خودشان پایه را چپا میکنن، یه طبیعی است که باز مشکل ایجاد میشه.
بله، توقع شما از مردم چگونه یک همکاری است؟ چی باید بکنن؟ یعنی
همکاری است که از تاسیسات عامل منفعه که به گونه خودشان امرای ما در مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی گره خوردن، این را نگهداری کنن تا باشه که افغانستان روشن، افغانستان رو به پیشرفت داشته باشیم و پول را که در منهدم شدن پایه که میکنن و ایر ما دوباره سازی میکنیم، او پول بگذارم که بخاطر روشنایی قریجات دیگه و مذهب برسنیم تا ما باشه که پروژه های ما انکشاف پیدا کنیم.
مصاحبه با وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بنابر عدم موجودیت قانون پناهندگی، آنها نمیتوانند به مشکلات پناهجویان خارجی رسیدگی کنند. اخیراً یک پناهجوی ایرانی در افغانستان به دلیل عدم رسیدگی به تقاضایش دست و اعتصاب غذایی زده است. جزئیات بیشتر را آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد. اینک به گزارش جاوید حسنزاده، در این مورد توجه کنید.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا قوانین جنگ را با صورت جدی نقض کرده و در برخی موارد تا حد جنایت جنگی عمل کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، خواستار انحلال شبه نظامیان افغان تحت حمایت سازمان سیا شده است. پتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیای این سازمان، گفته که در میان سالهای 2017 و 2019 14 مورد مربوط به این نیروها را بررسی کرده است.
دو سال پیش زمانی که من در مورد بمباردمان هوایی تحقیق میکردم و در پیوند به این مسئله با شماری از مردم صحبت کرده بودم، یک کسی آمد و از یک رویداد بسیار غمناک برایم قصه کرد. از آن زمان من به این پی بردم که بمباردمان هوایی زیاد صورت گرفته و مردم از این ناحیه بسیار آسیب دیدند، تا جایی که راه گریز از نزد بسیارشان گم شده بود. قسمی که ما در گزارش هم نوشته ایم، این فرد برایم گفت که نظامیان نیم شب آمدند و بر چند نفر شلیک کردند و چند تن دیگر را هم با خود بردند، اما برای ما نگفت که این افراد را چرا به مرگ زدند.
در گزارش واحدهای به نام 01, 02, 03, 04 و نیروهای تهاجمی کمپاین خست که به گونه آشکار در چارچوب اداره امنیت ملی افغانستان فعالیت دارند، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که مدیریت این نیروها به دست اداره اطلاعات مرکزی امریکا است.
گزارش همکارم جاوید حسنزاده را در مورد گزارش سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است از رادیو آزادی شنیدید. گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روی مخالفت کشورش با پروژه احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 بار دیگر تاکید کرد. حکومت دنمارک به تازگی با اجرای این پروژه از طریق آبهای آن کشور توافق کرده است. واشنگتن نیز مخالف اجرای این پروژه است و میگوید که با بهره برداری آن اتکای اروپا به گاز روسیه بیشتر خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که احداث پایپلاین گاز موسوم به نورد استریم 2 روسیه را تقویت و اروپا را تضعیف خواهد کرد. زلنسکی در نشست خبری مشترک با یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در کیف به روز پنجشنبه 31 مای اکتبر گفت نورد استریم 2 تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه جنبه سیاسی نیز دارد. حکومت دنمارک به روز چهارشنبه با اجرای پروژه احداث این پایپلاین گاز از طریق آبهای آن کشور توافق کرد و پذیرفت که به شرکت دولتی انرژی روسیه یعنی گازپروم اجازه این کار را بدهد. زلنسکی در واکنش به این اقدام دنمارک دیروز گفت:
ми з вами розуміємо, що це не просто питання.
Ми دانیم که احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 یک موضوع ساده نبوده و مسئله امنیت انرژی نیست. این همچنین یک موضوع ژئوپلیتیک است. با صراحت برایتان میگویم که این کار روسیه را تقویت و اروپا را تضعیف میکند. این نظر من و همچنان نظر حکومت اوکراین است. میدونستیم که چنین چیز اتفاق خواهد افتاد. اگر این به دست من میبود، دنمارک توافق نمیکرد. پایپلاین گاز نورد استریم 2 گاز طبیعی روسیه را بدون عبور از خاک اوکراین از طریق بحیره بالتیک به جرمنی انتقال میدهد. این پایپلاین به طول 1230 کیلومتر است و 147 کیلومتر آن از آبهای دنمارک عبور خواهد کرد. حکومت اوکراین با تکرار ابراز نگرانی کرده که روسیه از طریق این پروژه نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در اروپا افزایش می‌دهد. واشنگتن نیز با این پروژه مخالفت کرده و گفته است که با بهره برداری آن اتکای اروپا به گاز روسیه بیشتر خواهد شد و توانایی مسکو را در زمینه اجرای فعالیت‌های نظامی و آسیب رساندن به اوکراین بالا خواهد برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده که تحریم‌ها را بر این پروژه پایپلاین گاز به شمول شرکت‌هایی که با این پروژه همکاری می‌کنند وضع خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز چهارشنبه از تصمیم دنمارک استقبال کرد و گفت که این کشور نشان داد یک شریک بین‌المللی مسئول است.